سلام بر شما بینندگان تلویزیون فارسی بی بی سی و سلام بر شما حاضران در استودیو به برنامه ویژه پرسش و پاسخ درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خوش آمدید. در ایران همونطور که میدونید شورای نگهبان اعلام کرد که 4 نفر صلاحیت دارند در این انتخابات برای احراز مقام ریاست جمهوری شرکت کنند. آقایان محمود احمدی نژاد، مهدی گروهی، میرحسین موسوی و محسن رضایی حالا در جلسات و سخنرانی ها و در مواردی هم با انتشار برنامه انتخاباتی به مردم میگویند که میخواهند چطور مشکلاتشان را حل کنند. موضوع برنامه امشب ما هم همینه. نامزدها چطور میخواهند به خواستهای رای دهندگان جواب بدن. 5 مهمان داریم. خانم جمیله کدیور، روزنامه‌نگار، نماینده مجلس در دوره ششم، مشاور رئیس جمهوری در دوره آقای خاتمی و در حال حاضر معاونت بانوان ستاد مهدی کروبی. مسعود بهنود، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و از نادر روزنامه‌نگارانی که با وجود بیش از 40 سال کار بی‌وقفه همچنان جوان بود. محسن سازگارا، از بنیانگذاران سپاه پاسداران، مدیر رادیو ایران در سالهای اول انقلاب، معاون سیاسی محمد علی نجایی و در حال حاضر از مخالفان جمهوری اسلامی ایران. فرخ نگهدار، عضو شورای رهبری سازمان فداییان اکثریت، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و حامی پرپاقرص جنبش اصلاح طلبی در ایران. و بالاخره حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق انجمن صدفی روزنامه‌نگاران ایران. پس از این معارفه به قول علما مستقیما میریم سراغ سوال اول. و سوال از طرف سیاوش اثباتی. آقای اثباتی سوالتون.
سوال و معضلاتی که کشور تو 4 سال اخیر باهاشون درگیر شده و به وجود اومده 4 سال اخیر، میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد پدیده تحریم انتخابات و کسانی که بعد این 4 سال همچنان طرفدار تحریم انتخابات هستن و اینکه آیا به طور کلی اصلا دستاوردی وجود داره در تحریم انتخابات، کوچکترین دستاوردی یا خیر.
آقای سازگارا، فکر میکنم بهترین کاندیدا باشه برای جواب دادن به این، بگیم شما طرفدار تحریم هستید بدونید.
بس به این که از چه منظری شما نگاه بکنید حل مشکلات کشور رو، اگر پروژه شما انتقال کشور از یک حکومت اقتدارگرا مثل حکومت فعلی ایران و یک قانون اساسی که همه اختیارات رو به یک رهبر میده به یک حکومت دموکراتیک و سکولار باشه در کشور، اون وقت دور و نزدیکیتون به انتخابات معنی پیدا میکنه. برای یک همچین پروژه شما احتیاج دارید به اینکه دو کار رو بکنید: یکی از حکومت فعلی مشروعیت زدایی بکنید، دوم این که بین نخبگان حکومتی اختلاف ایجاد بکنید که در نهایت منجر به قهر نخبگان جامعه با این حکومت شه. این تقریبا در تمام گزارهای به دموکراسی ثابت ده. با این دو فرضیه برای کسی که پروژش انتقال کشور به یک حکومت دیگه است، نه حفظ حکومت موجود، در اون حالت نزدیکی یا دوری به انتخابات باید اندازه گیری بشه. گاهی با تحریم به عنوان یکی از اشکال مبارزه مدنی، مقاومت منفی در واقع، شما میتونید این مشروعیت زدایی را انجام بدید. گاهی با شرکت میتونید این کار بکنید، به خصوص شرکت کاندیداهایی که حرفایی رو بزنن که به پروژه شما
حالا شما به حساب نظرتون در مورد این انتخابات چیه؟
من این انتخابات معتقدم باز هم باید کاندیداهایی رو که الان از فیلتر شورای نگهبان رد شدن نگاه کرد مشخصا و دید که آیا دو تا قول رو روشن به مردم میدن یا نه. قول اول این که خواستهای مدنی مردم را، اخشار مردم و فعالین مدنیمون رو روشن حاضرن دنبال کنن، و قول دوم این که به هر مانعی برخورد کردن که پیشاپیش ما میدونیم 80% مقام رهبری و نهادهای زیر نظر او هستش، شفاف و روشن بیان به مردم گزارش بدن، چرا که ما تجربه تلخ دوران آقای خاتمی داریم. بنابراین این نکته ایست که تو این انتخابات باید بده.
خیلی متشکرم. خانم کدیور،
طبیعی هستش که من با تحریم انتخابات کاملا مخالف هستم، به دلیل اینکه عضو تیم فقط انتخاباتی و مشاور آقای کروبی هستم و قطعا تأکید میکنم که هم حاضرین در این جلسه و هم مستمعینی که این جلسه رو میبینند حتما در انتخابات شرکت کنند و به آقای کروبی هم رای مستمع
بدن. خانم کدیور، شما به این دلیل موافق مخالف تحریم هستید چون میخوان آقای کروبی
نه اتفاقا معتقد هستم که شرکت در انتخابات حق هست و اگر ما از این حقمون عدول کنیم و بگذاریم، نتیجهش همین 4 سالی میشه که طی این 4 سال گذشته مردم ما باش مواجه بودن، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ما دچار مشکلات عدیده‌ای بودیم در سطح داخلی کشورمون. بنابراین نباید از حق خودمون عدول کنیم و اگر از حق خودمون عدول کردیم و شرکت نکردیم در انتخابات با تحریم، عملا نمیتونیم مدعی رئیس جمهوری بشیم که برایش رأی ندادیم و بعدا نمیتونیم ازش درخواستی هم داشته باشیم. بنابراین من معتقد هستم که باید از این حق شرکت کردیم. بدیهی ترین و اساسی ترین حقی هستش که شهروندان ما ازش برخوردار هستن و اگر ازش استفاده نکنن قطعا خودشون سر.
خیلی متشکرم آقای بهنون، نظر شما چیه؟
من با خانم تدبیر مخالفم و شما همینقدر از من قبول بکنید. من بخوام با ایشون مخالفم، ایشون هاشون بگم من ناچارم با ایشون مخالفت کنم. در این مورد به خصوص که الان میسازیم مخالفتم بابت این گفت این بخش از فرماشات ایشونه. اگر که شرکت نکردند مردم در انتخابات، بعد نمیتونن از آدمایی که انتخاب شدن اینو بخوان. نه نه، ما مخالفم. چه کسایی که شرکت بکنن، چه کسایی که شرکت نکنن، آحاد این کشورن و باید بخوان و میخوان و خواستای خودشون رو به شکل مختلفی میگن. بنابراین من تصورم این نیستش که اگر کسی تحریم میکنه، من با تحریم کاملا مخالفم، ولی تصورم این نیست که اگر کسی تحریم میکنه حقی از خودش رو داوطلبانه از خودش میگیره، نمیگیره. من کاملا مخالفم باشه، به خصوص در این مقوله که الان هستیم. خب هزار تا ایراد وجود داره به این ترکیب، به این نوع رأی‌گیری، به این نوع انتخابات و اینا، ولی استدلال اصلی این است که کدوم از کشورهایی که تا الان رسیدن به دموکراسی اینا رو اول کار نداشتن. شما ممکنه به من نسل جوان بگین که آقا سلامو سر رفته دیگه، میخوایم زودتر برسیم تا کی صبر کنیم تا آخرش اینا. کاش نسل اول مشروطیت همین کارو نکرده بود، یعنی اجازه داده بود با یه شیبی ما بیایم و با یک شیبی خواستای خودش رو در یک اندازه. به نظر من میرسه قفلش هم اینجاست. ما طرفداران جامعه مدنی، صریح به شما عرض کنم، من تصورم این است که ما طرفداران دموکراسی در ایران در اقلیتیم. اکثریت مردم ایران در خواست دموکراسی با ما شریک نیستن. مسائل اقتصادی دارن، مسائل اعتقادی دارن، مسائل محلی دارن و ما باید حرکاتمون رو بر اساس یک اقلیت تنظیم کنیم، نه انگار که ما اکثریتیم، حقی ازمون ضایع شده نیستیم.
ولی به هر حال شما مخالف شرکت نکردن در انتخابات. آقای باستانی نظر شما چیه؟
من تصورم اینه که به هر حال در شرایط فعلی شرکت کردن در انتخابات منطقی تر هست. دو تا چون آقای بهنود با خانم کدیور مخالفت کردن، منم به ناچار مجبورم با آقای سازگارا مخالفت بکنم. دو فرض رو مطرح کردن، یکی این که به هر حال کاندیدایی که میان باید به صورت شفاف بگن که آیا اجازه فعالیت به نهادهای مدنی و حرکت‌های مردمی رو میدن، و دومی که آیا اگر مانعی شد شفاف اون رو مردم در میان میذارن یا نه. فکر نمی‌کنم دیگه بیشتر از نزدیک 2 هفته به انتخابات مونده باشه. کاندیدا همینن که هستن، با توجه به اینی که هستن به نظر شما الان باید شرکت کرد یا نه؟ این با شفاف کردنش. و یکی دیگه این که به هر حال این که شرکت نکردن باعث مشروعیت زدایی میشه از سیستم. در انتخابات قبلی جمهوری اسلامی اعلام کرده که 60% مردم شرکت کردن. ما یا این رقمو البته قبول داریم یا نداریم. اول اساسا چه جوری می‌خوایم ثابت کنیم که حرفش دروغ یا غلطه؟ به این خاطر که ابزارمون چی است برای اثبات کردن اینکه 60% نبوده و 48% مثلا بوده. و دوم که دقیقاً اگه به چه عددی برسه اینقدر مشروعیت پایین اومده که اتفاق بزرگی میفته. اگه مثلا برسه 53%، آیا این اتفاق میفته یا نه؟ و به عبارت دیگه چه جوری می‌خوایم اثبات کنیم که تا چه حد اساسا مشارکت بوده وقتی حکومت به این شیوه بسته است؟ و دوم این که وقتی که مشارکت از این حدی اومد پایین‌تر، اون وقت اقدام بعدی ما مشخصا چه خواهد بود؟
خیلی متشکرم. آقای نگران شما با کی مخالفی؟
من فقط مونده شما که خودتون مخالف شدید. هر کسی مخالف شده گرده. در مورد سوالتون، با سوال مخالف نیستم. میتونم اینجوری بگم که ما 30 سال رفتیم گشتیم، یافت می نشود راه دیگری. همینه که هست، یعنی انتخابات تنها راه مدنی و معقول تأثیرگذاری بر سرنوشت کشوره. اگر این راه رو رد بکنیم، صندوق رأی رو از میان برداریم، یا ما باید بریم سراغ آمریکا، سراغ صدام، سراغ دیگران که بیان کمک کنیم به ما، یا باید بریم شلوغ کنیم. داداش شلوغ کن، بریزیم به خیابون‌ها و همون کاری رو بکنیم که قبلا کردیم. اگر راه دیگری وجود داره، اون تحریمی‌ها بسازن جلوی ما روشن بگن چیکار می‌خوان بکنن. ما نفهمیدیم. یه چیز میگن مشروعیت. اون مشروعیت هم یه هزینه‌ای می‌خوان براش بپردازن. پرداختیم یک بار. آقای خاتمی بود، آقای احمدی نژاد هم بعدش آمد. هزینه مشروعیت کم کردن از رژیم، چهره اون ایران رو در سراسر جهان جوری دیگر جلوه دادن شد و خیلی گرونه برای اون چیزی که شما به دست نمیارید. بنابراین میگم همه عزم و ارادمون رو جمع کنیم، بریم وسط، رأی بدیم، هر چقدر که ما متشکل‌تر، منضبط‌تر، با برنامه‌تر رأی بدیم، همون مقدار ایران میره به طرف دموکراسی. ما اینو باید یاد بگیریم.
خیلی متشکرم. و آقای اسدی، نظر خود شما چیه؟
خب 4 سال پیشم تحریم نکردم انتخابات و رأی دادم و واقعا به نظر ما هنوز چوب تحریم کننده های 4 سال پیش رو داریم میخوریم امروز و این طبیعتا نشون میده که اون راهو نباید بریم و یه بار تجربه میکنه آدم دیگه، چند دفعه من تجربه میکنه. و من برداشتی که از حرف های سازگارا داشتم این بود که به نظر میرسه که منظور شما این بود که تحریم انتخابات مشروعیت زدایی میکنه. ولی من متوجه این قضیه نمیشم که نظام ایران یه نظام مذهبیه که علنا میگه که رأی مردم اهمیتی نداره و حکم حکم خداست. مهمترین رکن دموکراسی انتخابات و رأی دادن. پس تحریم انتخابات چطور میتونه مشروعیت زدایی بکنه از نظامی که میگه که حکم حکم خداست و رأی مردم اهمیتی نداره؟
بسیار خیلی متشکرم. من آقای با کراوات قهوه‌ای زنه،
من سوالم اینه که در واقع شخصی به نام عمار ملکی در سایت روز گزینه سومی رو مطرح کردن در مقابل دو گزینه تحریم و یا انتخاب بد در مقابل بدتر، مبتنی بر این که در انتخابات شرکت کنیم و رأی سفید بدیم و با این کار جلوی پیروزی آقای احمدی نژاد در دور اول انتخابات رو بگیریم و حواله کنیم توپ رو به میدون اصلاح طلبان. من میخواستم نظر میزگرد و به خصوص آقای سازگارا رو در این مورد
بگیریم. خیلی متشکرم. قبل از این که بریم به مجددن سراغ آقای سازگارا، کسی دیگه این نظری داری در این زمینه؟ خانم لباس سبز پوشیدن در ردیف آخر.
سوال من از خانم کدیوره که تو ستاد انتخاباتی آقای کروبی هستن و با عنوان زنان خواستم ببینم که با توجه به این که زنان نمیتونن شرکت بکنن و نظارت استحبابی اونا رو حذف میکنه، شما به عنوان کسی که شاید در آینده فکر میکنید که شاید وزیر بشید و چه تلاشی خواهید کرد برای این که این رو حذف بکنید؟ و سوال دومی که از شما دارم در واقع
ببخشید خیلی عذر میخوام، یک ما اجازه بدین که حالا این سوالتون مطرح شد و چون حق تقدم همیشه با خانم هاست، زمین خانم کلیبر به این سوال جواب بدن تا برگردیم سوال بعد.
در مورد این موضوع که شما اشاره کردید، خب با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی صراحتاً گفته که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی باشه، هنوز بحث رجال سیاسی مذهبی در کشور ما ابهام زدایی نشده. به رغم اظهاراتی که آقای کدخدایی کردن مبنی بر اینکه خانم‌ها میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن، ولی عملاً خب کاندیدا شدن که هیچ معونه‌ای نداره. ما دیدیم که در انتخابات اخیر در زمان ثبت نام از کودک 14-15 ساله کاندیدا شد تا افراد متنوعی که شاید اصلاً هیچ کدوم صلاحیت کاندیداتوری هم نداشتن. بنابراین ما مشکل خانم‌های ما مشکل کاندیداتوری نیست، مشکل تایید صلاحیت است، همون چیزی که شما بهش اشاره کردید. و تا زمانی که شورای نگهبان صریحاً دیدگاه خودش رو در رابطه با تعریفش از رجل سیاسی مذهبی روشن نکنه، طبعاً به نظرم میاد هر خانم دیگری هم که بخواد کاندیدا بشه با همین مشکل و مسئله رد صلاحیت که به گونه تبدیل به یک رویه شده طی دوره‌های اخیر مواجه خواهد بود. بنابراین من به نظر میاد با تحولاتی که صورت گرفته، شاید یکی از اساسی ترین بندهایی که ضرورت تفسیرش هستش همین هست. و اگر شورای نگهبان به گونه‌ای تفسیر کرد که رجل سیاسی مذهبی منظور مردها هستش، به نظرم اونجا دیگه جای بازنگری در قانون اساسی هستش که باز به استناد اصل 177 قانون اساسی وظیفه رهبری هستش که با مشورتش مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی که ضرورت بازنگری هستش رو مطرح کنن که به نظرم یکی از اون موارد میتونه اصل 115 قانون اساسی باشه و مسئله رجل رو در اینجا حلش.
خیلی متشکرم. ما به این موضوع دوباره برمیگردیم در ادامه صحبتامون. ولی آقای سازگار شخصمون یک سوالی شد.
بله، من فکر میکنم با توضیحاتی که دوستان دادم بعد حالا با همه مخالفت بکنم یکی یکی. مطلبی که آقای نگهدار فرمودند نه، اصلا اینطوری نیست. به نظر من فرایندی که در کشورهایی که گذار به دموکراسی کردن و صندوق رأی واقعی حاکم شده درش، از معمولا از مبارزات مدنی، محاصره مدنی حکومت‌های اقتدارگرا عبور کرده و در نهایت با ایجاد فشارهای اجتماعی منجر به عرض شود که عقب نشینی حکومت شده برای تن دادن به حاکمیت واقعی صندوق رأی در مناسبات بین مردم و حکومت. استراتژی مبارزات بی خشونت و محاصره مدنی استراتژی شناخت شده است که شاید در 50 و چند کشور جواب داده. شبه انتخابات موجود ایران، مطلبی که بین نوتفر بودن، الزامن برای ما راهگشا به دموکراسی نخواهد. انتخاباتی که مقدمات یک انتخابات واقعی را ندارد.
ولی بحثی داره آقای ازادگاره که شما میخوان یک شبه ره 100 ساله رو.
اصلا.
و بحثی اینه که این یک پروسه‌ایه و تو که صحبت پنل در واقع این بود. که این یک پروسه تونالی به مرور از طریق ایجاد نهادهای مدنی
بله
شده است این ولی یک شبه که اتفاق نمی‌افتد.
ولی الزاما ایجاد مبارز به اصطلاح نهادهای مدنی، مبارزات مدنی از شرکت در یک شبه انتخابات نمیگذره که همه اونم میدونیم فردا صبح با انتخابات این بهار داریم میپردازیم که آقای خامنه‌ای تشریف میارن میشینن و میگن که این رای به من بود، رای به نظام بود. اما مطلبی که
برعکسم هست دیگه، یعنی
الزاماً هم اون طرفش ممکن نیست. اما من در پاسخ آقای باستانی و این دوست عزیزمون که صحبت کردن من حیث المجموع میگم، باز عرضم تکرار میکنم، انتخابات فعلی طبیعتا تا الان کاندیداها حرف زدن. من عرضم این بود که وقتی پروژه شما تجهیز مدنی مردم، محاصره مدنی حکومت اقتدارگرا و رفتن به سمت حاکمیت واقعی، با یک شبه انتخاباتی که پیش رو طوله چی کار میکنید؟ یا رأی میدید یا رأی نمیدید. عرضم این بود که این گزینش باید منوط باشه به این که بتوانید حد اکثر مشروعیت زدایی، نه به معنی شرعی بودن، به معنی لجیتیمیسی، چون این حکومت هنوز اصرار داره که من بخش از لجیتیمیسی و مشروعیت حکومت کردن دارم از رأی مردم میگم ولی با تقلب. بنابراین این که این انتخابات من شخصا خودم نشستم ببینم این کاندیدا تو این دو هفته‌ای که تو تلویزیون قراره حرف بزنن شفاف راجع به این دو شرطی که بحث کردم چی خواهند گفت، بعد میتونم تصمیم بگیرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر می‌کنم بریم به سراغ سوال بعدی.
من یک نکته فقط ببخشید
خیلی کوتاه.
آقای سازگارا 4 سال قبل هم معتقد به تحریم بودن و معتقد بودن که انتخابات برگزار نمیشه و بازی به هم میخوره. نتیجه چنین نگرش آقای سازگارا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد بود. به نظرم چرا ضرورتا همین هستش؟ به نظرم خوب هست تجدید نظر بدید.
نه فکر نمی‌کنم.
خیلی متشکرم.
میخواستم بپرسم از اونجایی که جمهوری اسلامی هر وقت به یه مشکلی برمیخوره کلاه شرعی سرش میذاره، حالا خانمهایی هم که میخوان کاندیدا بشن میتونن با یه عمل جراحی از ضعیفه به رجال تبدیل بشن، چه اشکال داره؟
خیلی متشکرم. اجازه بدید
حالا که رفتیم عرض کنم که ببینید درست حرف شما غالب شوخی داشت ولی به نظرم یه چیز جدی توشه، جدی توشه. ببینید همین کاری که الان خانم کدیور توضیح دادن، یعنی اینکه سخنگوی قوه قضاییه شورای نگهبان اومده گفته خانوما با همین قانون با همین رجل میتونن بیان، این حاصل کاریه که خانوما کردن با همین شرکت در انتخابات، با همین کاری که میکنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بدین بریم سراغ سوال بعدی. خیلی عذر میخوام، اجازه بدین که بریم سراغ سوال بعدی و این سوال از طرف آقای هادی لطف‌آبادی.
رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، اینو هممون میدونیم، هرچند داخل دایره محدودی از اختیارات. مخاطب سوال من بیشتر فکر کنم خانم کدیور باشن که چرا کاندیداهای ریاست جمهوری چه این دوره و چه دوره‌های قبل هیچ کدوم موضع‌گیری شفافی در مورد اختیارات رئیس جمهوری نمیگیرند و هیچ کدوم خواهان بازگشت اختیارات رئیس جمهور در حیطه قدرت رئیس جمهور نیستند. با توجه به اینکه تجربه سالهای اخیر نشون داده که اکثر اونها قبل از انتخابات در واقع شعارها و وعده‌هایی میدن که معمولا پس از انتخابات و به قدرت رسیدن یا فراموش میکنن یا خودشون رو به نشنیدن و ندیدن میزن.
بسیار خوب خانم کدیور، سوال شما.
ببینین کاندیدای ریاست جمهوری طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن. قانون اساسی هم تکلیف کاندیداها رو روشن کرده. اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم رو سه قوه میدونه، مجری، مقننه و قضاییه، که زیر نظر ولایت امر فعالیت میکنن. اصل 110 هم وظایف رهبری رو مشخصاً به عنوان نفر اول کشور مشخص کرده و بعد در اصل 113 هم رئیس جمهور رو به عنوان نفر دوم مشخص کرده و نهایتاً این که بالاخره نفر دوم طبیعی هستش که باید با نفر اول هماهنگ باشه. این واقعیت‌های جامعه امروز ما هستش و نمیشه کسی که کاندیدای رئیس ریاست جمهوری میشه خارج از این به اصطلاح چارچوب و خارج از این واقعیت‌های جامعه امروز ما عمل بکنه. کاندیداها هم معمولاً بر اساس همین به اصطلاح مکانیزم و همین سازوکار هستش که فعالیت خودشون رو شروع میکنن و میپذیرن که تو این چارچوب عمل کنن. من میپذیرم که باید کاندیداهایی که وارد عرصه انتخابات میشن دقیقاً اختیارات خودشون رو ملاحظه کنن، ملحوظ بکنن و در چارچوب اختیاراتی که دارن وعده هایی رو بدن. به نظرم میاد اگر تو این چارچوب عمل بکنن هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و این مسائلی که شما بهش اشاره کردین موردی نخواهد بود.
بسیار دنبال مشکل پیش نیومدن نبودن، دنبال اختیارات رئیس جمهور بودن. به نظرم
اختیارات رئیس جمهور وقتی که در قانون
بحث ایشون اینه که کاندیداها قبل از اینکه رئیس جمهور بشن در زمانی که کاندید هستن موضعشون رو در این مورد مشخص بکنن، بگن اگر ما رئیس جمهور میشیم ما میخواییم که اختیارات رئیس جمهور رو که ازش سلب شده به زعم آقای لطف‌آبادی بهشون برگرده.
این اختیارات به لحاظ قانونی مد نظر شما هستش یا خلا؟ به اصطلاح در
20 سال پیش تفویض اختیار شد و
خب عملا
ادامه پیدا کرد. یه تغییری بود که اون موقع انجام شد، چرا الان برعکسش انجام نشد؟
خب این باز برگشت میکنه با بازنگری در قانون اساسی. یعنی اگر شما میخواین اون اختیارات گذشته به رئیس جمهور برگرده، ناگزیر از بازنگری در قانون اساسی هستیم که در بر اساس اصل 177 قانون اساسی مکانیزم خاص خودش رو داره. یعنی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت باید یک سری موارد رو مشخص بکنه و به تعداد افرادی که مشخصاً توی قانون مشخص شده این موارد رو اعلام بکنن که این موارد اصلاح بشه.
بسیار خوب. اجازه بدید یه دقیقه. آقای بدر، اگه یه خود خلاصه هم
بله من ببین عرضم این است. مثل همه انتخابات در دنیا. الان شما تو انگلیس که نشستی، الان به دلیل این ماجرایی که دیلی تلگراف و ماجرای مجلس خوب میدونید. الان مجلس انتخابات که بشه مهمترین موضوعی که توش مطرح میشه اینه. تو ایران هم همینطوره. موقعی که آقای خاتمی بود وقتی رفتیم تو انتخابات این موضوع بود. الان که آقای احمدی‌نژاد دو ترکه نشسته رو این است و اصلا حدود اختیارات هم رعایت نمی‌کنه، رفته تو قوای دیگه و از این ور از اون ور و اینا رفته در از پنجره میره بیرون. بنابراین توی انتخابات اصلا موضوع مردم این نیست. موضوع این است که بیاد ایشون رو مهار کنه. بنابراین توقع این که پیش پیش کاندیداها یه چیزهای تعیین شده مشخصی رو بیان بگن، طبیعتا اونها نگاه میکنن به مردم ببینن مردم امروز حساسیتشون راجع به چیه درباره اون حرف میزنن. الان امروز که اینجا خدمتتون هستیم مهمترین حساسیت اقتصاده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه اعضای شما نظر این خیلی نظر خیلی شدیدی داریم
حتما آقای احمدی نژاد این همه اختیاراتی رو که گرفته متکی است بر حمایت رهبر. اگر این حمایت رهبر رو نداشت مثل آقای خاتمی همه میگفتن که تدارکات چی. برای اینکه ما اختیارات رئیس جمهور رو بالا ببریم فقط کافی نیست، نه تنها کافی نیست، اصلا ابتدای نقطه هم از اونجا شروع میشه که رئیس جمهور بیاد کاندیدا بگه من اینقدر اختیارات خودم بالا میبرم. ما شهروندان ایران باید متحد بشیم، باید جمع بشیم، بدونیم، همه شهروندان هم بدونن که رئیس جمهور منتخب خودشون همه کاره مملکت باید باشه. وقتی ما 10 میلیون رأی داشتیم که رئیس جمهور رو همه کاره میدونست، من فکر کنم لحظه تغییر پیش آمده. نامزدی هم که میره اونجا برای گرفتن این 10 میلیون رای اختیارات رئیس جمهور رو اینقدر میسین که قول میدم من قانون رو تغییر میدم. الان ما متاسفانه هنوز به این مرحله نرسیدیم.
بسیار خیلی متشکرم. کسی دیگه نظر شما؟
من سوال همین است، خصوصا از خانم کریور. خانم کریور وقت صحبت میکنن به رهبر برمیگردن، اکثر جمعیت هم که اینجا صحبت میکنن به رهبر برمیگردن. چرا من باید به شخصی رای بدم که نفر ششم و هفتم مملکته، در حالی که نفر اول آقای خامنه‌ای، نفر دوم نمیدونم قوه قضاییه، از نفر سوم شورای نگهبان، رئیس جمهور عملا هیچ کار هست. چرا اصلا من باید بهش رای بدم؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. کسی دیگه در این زمینه؟ شما اون نفر اول گردی به جلو.
من از خانم کدیور سوال میکنم که با توجه به اینکه آقای کروبی نظرشون این بوده که مثلا با آمریکا مذاکره میکنن یا قانون اساسی رو تغییر خواهند داد و اینا در حیطه اختیارات صریح رهبر هست، آیا این خلاف ایده اختیارات ایشون نیست که این قول رو بدن، این وعده رو بدن؟
بسیار خوب، در واقع صحبت از اینه که ببخشید ولی وعده سر خرمان میدن آقا کروبی.
در واقع با سوالی که دوستمون کردن که گفتن که اصلا چرا ما باید رأی بدیم، من اشاره کردم شما دارید انتخابات رو در چارچوب در حقیقت نظام و قانون مورد بحث و بررسی قرار میدید. یک موقع دیدگاه آقای سازگارا رو دارید، خب با یک نگرش دیگه هستش. مایی که در چارچوب در حقیقت قانون اساسی میخوایم در انتخابات شرکت کنیم، باید ملزومات این قضیه رو هم بپذیریم. به لحاظ قانون اساسی رئیس جمهور نفر دوم مملکت هستش. حالا شما فرمودید نفر ششم هفتم، نه نفر دوم هست. منتها به اصطلاح شخصیت رئیس جمهور، ویژگی های رئیس جمهور، اینکه چقدر خودش رو قبول داشته باشه، قاطع باشه، شجاع باشه، اینا میتونه دخیل باشه در اینکه بتونه اهداف و برنامه هاش رو پیش ببره یا نبره. بنابراین انتخاب شما اینجا هستش که معنی پیدا میکنه که این نفر دومی که انتخاب میشه با این ویژگی ها چجور بتونه اهداف و برنامه ها رو پی بگیره.
آقای باستانی، اگر کاندیدایی این مسئله رو مطرح بکنه که مطرح شد، یعنی بگه که اگر من رئیس جمهور شدم تمام این اختیارات رو برمیگردم، شما فکر میکنید که این رأی میاره؟ مردم بهش توجه میکنن؟
ببینید، من تصورم اینه که در بخشی از جامعه البته ممکنه این وعده ایجاد جذابیت بکنه، ولی در بخش دیگر هم با توجه به تجربیاتی که در سالهای گذشته در عمل دیدن و فهمیدن که ساخت اصلی قدرت به چه صورت هستش و چطور میشه توش مانور داد، به نظر من در عقیده خیلی از اونها این وعده سرخرمن خواهد بود. شاید منطقی ترین و واقع گرایانه ترین انتظاری که از یک رئیس جمهور بشه داشت در شرایط فعلی کشور اینه که حداقل منشأ یک سری شر جدید نباشه. به قول یکی از دوستان در تهران عبارتی رو به کار برد که جالب بود، میگفتش که الان خاصیت رئیس جمهور شاید به کاری که انجام میده نباشه، به کاری که انجام نمیده باشه. آقای احمدی نژاد اختیاراتی داشتن که البته حالا اختیاراتی بود که در قانون برای همه رئیس جمهورا بود، اما استفاده خیلی بیش از حدی کردن از ابزارهای حکومتی و کارهایی کردن که علاوه بر قوای دیگه باعث نقض حقوق شهروندی، به قهقرا رفتن اقتصاد و اینها شد. حداقل اینه که اگه یک رئیس جمهور اینها رو متوقف کنه، اونهایی که در حیطه خودش هست، بالاخره مملکتی قدم به جلو رفته. فکر نمی‌کنم امکان تغییر در ساختارهای کلی کشور من جمله قانون اساسی عملی باشه، حداقل در 4 سال آینده.
بسیار خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که بریم به سال بعدی. سال بعدی ما از آقای حمید صفدری.
سوال من این هستش، از خانم کدیور هستش. می‌خواستم ببینم آیا مردم میتونن انتظار داشته باشن که رئیس جمهور جدیدی که میاد میتونن ازش درخواستی داشته باشن که وضعیت اقتصادی مردم بهتر بشه، و آیا مخصوصاً الان که بازار انتخابات تنورش خیلی گرم هستش، آیا وعده سرخرمن دادن به مردم در این موقع صحیح هستش یا نه؟
خیلی متشکرم. حالا برای اینکه این بحث اقتصادی رو یه خود بیشتر از پیش ببریم، اگه کسی دیگه در این زمینه خاص در مورد مسائل اقتصادی و برنامه اقتصادی کاندیداها سوالی داره، میتونید هم الان این سوال رو هم بکنید. خانم در اون ردیف دومی.
من سوالی اساسی دارم که این نصفش اول میگم، بعد نصف دومش بستگی داره به جواب خانم. شما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آیا به آزادی‌های دموکراتیک اعتقاد دارید؟
سوال قرار بود در مورد مسائل اقتصادی باشه.
اجازه بدید دنبالش میاد. شما اعتقاد دارید؟
خب خیلی متشکرم. خیلی ممنون. سوال دیگه در مورد اجازه بدید. سوال دیگه در مورد مسائل اقتصادی کسی داره؟ خب اگه نداره خانم کدیور، شما
به آزادی‌های
دموکراتیک. بسیار خوب، خیلی متشکرم. به اون سوال شما هم می‌پردازید. خانم کدیور در مورد مسائل اقتصادی و کاندیداها وعده سرخرمن میدن.
در مورد بحث اقتصاد که اشاره کردین، الان همه کاندیداها محور برنامه‌هاشون بحث اقتصاد هستش. یعنی از آقای احمدی نژاد که طرفدار حفظ وضع موجود هستش تا اون سه تا کاندیدای دیگر که طرفدار تغییر وضع موجود هستن، همه روی موضوع اقتصاد دارن مانور میدن. حالا من بحثم طرفداران تغییر هستش که کلن به دلیل وضعیت اقتصادی بدی که به خاطر حالا سوء مدیریت، تغییر مدیریت هایی که در بعد اقتصادی بوده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انحلال شوراهای مختلفی که در حوزه پول و اقتصاد و اعتبار بوده، و بالاخره بلغم این که در حقیقت ما درآمد نفتیمون چند برابر شده ولی عملا این درآمد وارد سفره مردم نشد، تولید پول نشد، توزیع پول شد و عملا مردم احساس نکردن که پولدار میشن به رغم اینکه درآمد کشور زیاد شد. همه اینها مواردی هستش که همه این کاندیداهای طرفدار تغییر در صدد هستن که به عنوان اولویت اصلیشون بحث اقتصاد رو مد نظر قرار بدن. حالا من به عنوان کسی که با تیم آقای کروبی دارم همکاری میکنم، به عنوان مهمترین دغدغه‌شون همین بحث اقتصاد بوده، هم توی بحث تلویزیونیشون مطرح کردن، هم توی سخنرانی‌های متعددی که داشتن. سه تا بیانیه هم که منتشر کردن، اولین بیانیه‌شون در دو بحث اقتصاد بود و تقسیم سهام نفت و گاز و اینکه مکانیزم ایجاد بکنیم که در حقیقت وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کنه. بنابراین مسئله هستش که من فکر می‌کنم دغدغه به دل مشغولی همه کاندیدا هستش. اینکه آیا وعده سرخرمن میدن یا نمیدن، من به نظرم میاد چه شما که این مورد رو مطرح کردین، همین دوستمون که بحث آمریکا و تغییر قانون اساسی و غیره رو مطرح کردن، من به نظرم میاد شما باید بین دو تا مسئله توجه تفاوت قائل بشید. یک موقعی کاندیدا داره روی کرده خودش رو در رابطه با یک مسئله مطرح میکنه، مثلا میگه که ضرورت داره که بعضی از اصول قانون اساسی تغییر بکنه، ضرورت داره برای حل بعضی از مشکلات ما مذاکره با آمریکا بکنیم، ضرورت داره که وضعیت اقتصادی به این ترتیب پیش بره. این رویکرد خودش رو داره بیان میکنه. بنابراین باید تفاوت قائل بشیم که این رویکرد آیا در چارچوب به اصطلاح اختیارات هست یا نیست. بیان رویکرد ضرورتاً به معنی نیستش که من میخوام این اقدام رو انجام بدم یا در حیطه اختیارات من هستش. بیان رویکرد خودش رو داره میکنه. بنابراین بحث اقتصاد هم همونجوری که اشاره کردم مهمترین دغدغه و دلمشغولی کاندیدا است، خصوصا آقای کروبی که و اینا هم هدفش اینه که ما بتونیم لااقل به 4 سال قبل برگردیم. یعنی متاسفانه انقدر حجم خرابی ها و مشکلات زیاد شده که ناگزیر هستن که ما به اون وضعیت در حقیقت شروع دوره دولت احمدی نژاد برسیم که ما بتونیم بعد برنامه ریزی کنیم. و اون دوستی که در رابطه با
اقتصاد اون رو برمیگردیم، اون رو برمیگردیم بشه. آقای سازگار، چون شما در اقتصاد خیلی کار کردید و میدونید که نظر دارید، خیلی سریع به من بگین که شما به نظر شما کاندیدا بعدی سرخرمن میدن یا اینکه واقعا وضع اقتصادی اونچنان وخیمه که اینها واقعا برنامه دارن و میخوان اقتصاد بهتر بکنن.
نه، به نظر من وعده سرخرمن نمیدن. برنامه های اقتصادی کاندیدا رو که میخونید موارد اجرایی توش هست و قابل اجرام هست. حرفایی از جنس حرفای سوال دوست قبلیمون نیست که بگن قانون اساسی عوض میشه در حالی که اختیار تغییر قانون اساسی دست رهبریه. نه، حرفایی که میزنن اجراییه و قابل اجراست و به نظر من هم دو درد بزرگ اقتصاد ما، تورم و رکود که این دومی منجر به بیکاری زیاد، نرخ بالای بیکاری شده، هر دوی اینا درمان داره. البته در درمانش وقتی وارد بشن هر دوی اینها، اول بعد این خرابکاری های دولت های احمدی نژاد رو واقعا باش مقابله کنن، حزب پادگانی سپاه رو که در بیش از 1500 پروژه کشور دست داره دستش رو کوتاه کنن، ولی تغییرات اساسی لازم میشه که الزاماً به تغییر در مدیریت‌های سیاسی کشور منجر خواهد شد اگر بخوان جدی به حرفایی که دارم میزنم.
خیلی متشکرم. البته این حزب پادگانی سپاه رو مسببش خود شما بود که سپاه رو راه انداخت.
آره، ولی اون که ما راه انداختیم این نبود، این ارتش مردمی بود. این الان حزب آقای خامنه‌ای
است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما متاسفانه از نمایندگان یا کسانی که میتونن طرف کاندیدای دیگه هم صحبت بکنن دعوت کردیم که متاسفانه شرکت نکردن در اینجا. و بنابراین برای اینکه انصاف رو رعایت کرده باشیم، آقای بینی، شما که به هر حال مطلع هستید، نظرات اقتصادی آقای احمدی نژاد و آقای رضایی مخصوصا در این زمینه چه برنامه‌ای دارن؟ میخوان چیکار بکنن برای
مثلا یه روز قبل به من مأموریت میدادیم من یزاری تو این نقش قرار بگیرم، یعنی تو نقش نقش ساده ای هم نیست من برم تو نقش مدافع آقای احمدی نژاد، خیلی کار مشکلی، ولی سعی میکنم یه جوری از آب درش بیارم، سعی هم میکنم. به هر حال ببینید، اونها تصورشون حضور در قدرته و چون تصورشون حضور در قدرته عنایت داشته باشین بعدش مجاز میشه. اتفاقی تو این 4 ساله افتاده، آقای احمدی‌نژاد اولین آدمی است که به عنوان رئیس جمهور طبیعتاً تو 3 سال گذشته انتخاب شده که از روز اولی که اومده قصد این که پتروشیمی درست کنه، این حرفا که آقای سازگاره بلده میزنه، خیلی هم شیکه، از این حرفا رو ایشون تو مرامش نیست. ایشون تمام حرفش این بوده است که من این پولو بدم دست مردم، از این ور داده از اون ور ارزش این پول اومده پایین ها، ولی مسئله‌اش نیست.
مسئله عبارت از این است که
حالا سوال من این بود که برنامه‌اش چی الان؟
این خودش چی میگه در مورد این که عرض میکنم میشه یک برنامه. شما اگه یک نگاهی بکنید به این کشورهای مسلمان و به خصوص کشورهایی که شیعیان توش اکثریت دارن داره عمل میکنه، مثل حزب الله، مثل حماس، مثل الان وضعیتی در بخشی از عراق یا تمایل اصلی اکثریت عراق، یه نگاه چریتی وجود داره، یک نگاه اعانه‌ای وجود داره. ایران کشور پیشرفته است، نخبگانش بالاست و مچ این کار گرفتن و الان یه موضوع عمومی شده در کشور. شما زیاد میشنوید گداپروری چیه و از جانب سنتی ترین بخش جامعه همین ایراده میشنوید. در بقیه جای دنیا اینطوری نیست. خیلی هم خوبه، شما یه سیستمایی درست میکنی، یه سیستما همینطور پول میدن به مردم و مردم هم خیلی هم خوش. الان در بخشی از کشورهای به خصوص منطقه این روش داره کار میکنه، داره بنابری. میخوام عرض بکنم اون چیزی هم که آقای احمدی نژاد داره انجام میده، فکر نکنید خیلی بی برنامه است، فکر نکنید خیلی بر اساس این هستش که ایشون متوجه نبوده اومده کاری کرده که الان آخرش به همه بهش رأی ندن. نه
خب خیلی متشکرم آقای بهرود. البته من نقش جانب رسولگرها رو خوب جان بگم آقای باستانی شما شما میتونید در برنامه اقتصادی آقای موسوی چیه؟ در واقع چی میخواد انجام بده برای آینده؟
حتی منم مثل ایشون بالاخره ادای نقش رو دارم دیگه.
شما هم به عنوان روزنامه نگار و مطلع دارم ازتون میپرسم.
ببینید، من تصورم اینه که به هر حال کاندیداهای غیر از آقای احمدی نژاد بخش مهمی از حرفایی که دارن میزنن شبیه هم هست. یعنی شما اگر که حرفای اقتصادی که جملات اقتصادی که کاندیداهای مختلف بیان کردن رو کنار هم دیگه بذارید، با یه مقدار تفاوت، اغلبش اشاره داره به صدماتی که دولت آقای احمدی نژاد به اقتصاد زده و میگن اینها باید برگرده به عقب. همه دارن میگن سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نباید منحل میشد. اینا هم بدیهیاته، واقعا دو دو تا چهار تاست. همه دارن میگن که توزیع مستقیم پول تورم رو بالا میبره. آقای موسوی هم طبیعتاً همین حرفا رو دارن میزنن. توی برنامه‌های کاندیداها البته بعضی جاها یه تفاوتای دیده میشه. به عنوان نمونه توی برنامه آقای کروبی این بحث این که به هر حال یارانه نفتی رو توضیح میکنن، این یه چیزی که شاید تو برنامه آقای موسوی و آقای محسن رضایی دیده نشده باشه، ولی قسمت‌های دیگه‌اش عمدتاً برمیگرده من جمله آقای موسوی به احیای نظام برنامه‌ریزی کشور، برقراری انضباط در سیستم اقتصادی کشور و اینکه دولت توش فعال مایشا نباشه و گرفتن جلوی فساد. این چیزی که حالا البته تو مثلا برنامه اقتصادی آقای موسوی صحبتایی مثل دولت الکترونیک و صحبتی مثل در واقع حل بحران مسکن و اینجور چیزها به تفصیل اشاره شده، ولی روحش چیزی نیستش که در واقع غیر از این باشه. روحش در واقع این هستش که اون اتفاقاتی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاده که بر شاخص اصلیش بی‌انضباطی بوده، اون رو به حالت اول برگردونه.
بسیار خیلی متشکرم. اجازه بدین یک سوالی یکی از حضار کردن شما گفتن شما به آزادی اصولا اعتقاد دارید نه؟
آزادی
دموکراسی غیر دموکراسی مگر
آره بله اعتقاد دارین خانم کلی دارم؟ بله قطعا دارم.
اجازه بدین جواب بدم مثال خیلی باشه خانم کلی.
بله
جواب بدین شما اعتقاد دارین یا نه؟
عرض کردم خدمتشون بله قطعا اعتقاد دارم و حضور من در مجلس ششم، من در کمیسیون اصل 90 حضور داشتم که شاید بگیم که نماد اصلی در حقیقت حقوق بشر در دوران مجلس ششم بود با اقدامات و فعالیت‌های مثبتی که انجام داد که من فکر می‌کنم مقتدی بود در فعالیت‌های.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. اجازه بدین بریم به سوال بعدی و اجازه بدین.
بالای سوال من شما محجبه هستین با اختیار خودتون. آیا همونقدر هم رأی به من حق میدین که محجبه نباشم؟
یعنی
من هم میتونم به اندازه شما حق داشته باشم.
بسیار خوب.
من معتقد هستم حجاب باید امر شخصی باشه. این اعتقاد شخصی من هستش. ولی بالاخره در کشور ما حجاب تبدیل شده به یک قانون و طبعا ضمانت اجراهای خاص خودش رو داره. در اون چارچوب شما ناگزیر هستید که حجاب داشته باشید.
خیلی متشکرم. اجازه بدیم سوال بعدی. سوال بعدی از طرف آقای حیدر سیار. اگه آقای حیدر سیار
اقلیت‌های قومی و مذهبی تو ایران داره محرومیت‌های خیلی زیادی از لحاظ دسترسی به قدرت دارن. اقلیت‌ها خیلی خیلی اقلیت‌ها مثلا خصوصا اقلیت مثلا ارمنی شما در نظر بگیرید، اقلیت مثلا یهودیای مملکت و بزرگترین اقلیت ایران که شاید نمیشه بهش میگفت اقلیت کردها هستن. من سوالم اینه، من چرا باید من اصلا، یعنی میتونم من به این امید داشته باشم که تغییر تو قانون اساسی به وجود بیاد، قانون اساسی که مشخص کرده که رئیس جمهور باید حتما شیعه باشه؟
آقای نگهبان، در واقع بحثشون اینه که آیا امکان این هست که قانون اساسی عوض بشه و مذهب رسمی کشور جزو صلاحیت‌های رئیس جمهور مذهب رسمی کشور نباشه؟
برداشت من از وضعیت فعلی، امکاناتی که برای پیگیری مسائل قومی ملی و اقلیت‌ها در جامعهمون وجود داره و ارتباطش با قانون اساسی این هست که قطعاً باید هم فشار بیاریم بر نامزدهایی که الان در صحنه هستند که موضوع تغییر قانون اساسی رو حق بحث کردن، حق گفتگو کردن، حق مخالفت کردن با قانون اساسی موجود رو در برنامه خودشون بگنجونن. این در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی برای رئیس جمهور هست و یک فضایی باز میکنه که صدای من و شما هم در این مملکت شنیده بشه. اصلا خلاف قانون اساسی نیست. حق گفتگو کردن یعنی سازمانگریه گفتگو پیرامون مسائل مورد مناقشه درون قانون اساسی در سطح ملی. این یک خواسته کاملا قانونی است در چارچوب قانون و کاملا ضروری برای جامعه ما. آقای علی یونسی وزیر اطلاعات سابق وقتی که داشت دورش تموم میشد یک گزارشی داده که من در مصاحبه با بی بی سی هم گفتم فوق‌العاده مهمه. ایشون میگه شاید عمده‌ترین چالش کشور ما در دوره‌های آتی یک چالش قومی باشه که اقلیت‌ها درش شرکت دارن. و آقای خامنه‌ای هم خودش یک هفته رفت در کردستان برای اینکه به نوعی گفتگوی با مردم کرد رو سازمان بده. البته موفق نبود به نظر من. ولی این در دستور جامعه ما هست. بنابراین بیایید همه دست به دست هم بدیم. پیام من است به مردم ایران. گفتگو پیرامون قانون اساسی رو در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بدیم و اونها به مردم قول بدن اگر رئیس جمهور بشن مثل رئیس جمهور قبلی نمیگن صحبت کردن از قانون اساسی خیانته. این خیانت نیست، این حق مردم باید بشنن به تبدیلش بکنن به میثاق ملی.
خیلی متشکرم. آقای باستانی شما نظرتون چیه؟ شما برداشتتون از موازی که کاندیدا گرفتن در این مورد خاص چیه؟
در زمینه قومیت‌ها در زمینه قومیت‌ها ببینید مشخص هستش که کاندیداها حساب ویژه‌ای باز کردن روی قومیت‌ها، دلیل خیلی مشخصی هم داره. شاید میزان فشاری که قومیت‌های مختلف ایرانی در دوره آقای احمدی نژاد تحمل کردن در کل دوره بعد از جنگ بی سابقه باشه. میشم مورد به مورد مثال زد که چرا داریم این حرفا میزنیم. همیشه تبعیض‌های وجود داشته علیه مثلا فرض کنید اقلیت سنی در مناطقی که اونها زندگی می‌کردن نمیتونستن به راحتی استخدام بشن و به پست‌های مدیریتی برسن، یا حتی در داخل نیروهای مسلح یا حتی در تهران مثلا مسجد داشته باشن. همه اینا همیشه وجود داشته، در مورد اقلیت‌های دینی هم خب طبیعتاً وجود داشته، اما هیچ وقت سابقه نداشته که یک دولتی فشار بیاره برای اینکه مدرسه دینی مثلا اهل سنت رو با بولدوزر به خاک یکسان کنه. این اتفاق اولین باری که داره میفته و اینجوری تحریک کردن احساسات مذهبی مردم. مجسم کنید که یک شیعه دقیقاً مثل اینه که یک شیعه معتقد بیان مثلا حوزه علمیه رو بخوان با بولدوزر به خاک یکسان کنن. طبیعیه که به خاطر این اتفاقایی که افتاده انگشت ویژه دارن میذارن کاندیداها برای مسائل قومیتی، حتی آقای رضایی که یک کاندیدای در واقع محافظه‌کار محسوب میشه. البته بعضی از اونها زمینه‌هایی هم در مناطق قومیت نشین دارن، مثلا آقای موسوی به خاطر آذری بودن طبیعتاً حساب ویژه‌ای میتونه باز کنه، کما اینکه تو انتخابات قبلی حتی آقای مهرعلی زاده که یک کاندیدای کاملا ناشناخته تر نسبت بقیه بود 1,300,000 رأی آورد، یا آقای کروبی روی مناطق زاگرس حساب خاص باز کرده، مسافرتایی داشته اونجا، صحبت‌های صریحی در دفاع از حقوق شهروندی اقلیت‌ها به زبون رونده. معلومه که این اتفاق میفته و البته در مناطق قومیت نشین هم یک گرایش به سمت اصلاح طلبان همواره وجود داشته. فقط من یک مثال میزنم که حتی در انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رو سر قدرت آورد، در اون انتخابات آقای معین در مناطق سنی نشینی مثل بلوچستان یا ترکمنها اونجا رأی بسیار عجیبی آورد، همون رأی که آقای خاتمی هم در دوره‌های قبلی آورد. نشون میده که این خاص وجود داره و در این انتخابات هم مردم به دنبال این هستن که چقدر کاندیداها در مناطق قومیت نشین صحبت از دفاع از حقوق اونها میکنن و قطعاً بر روی رأی میلیون‌ها نفر از ایرانی‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم کلیبان.
من به نظرم میاد رئیس جمهور آینده پیش از اون که در صدد تغییر قانون اساسی بر بیاد که گفتم در حیطه اختیاراتش نیست، حالا از طریق تعامل یا رایزنی بخواد با رهبری یا مجمع تشخیص بخواد توجه اونها رو جلب بکنه، باید به دنبال اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی باشه که مرتبط با بحث اقلیت‌ها هستش. اصل 15 قانون اساسی، اصل 19، اصل 3 و اصول دیگری که در قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاکید کرده بر حقوق اقلیت‌ها، من فکر می‌کنم از اصول در حقیقت شاخص قانون اساسی هستش که اگر رئیس جمهور به دنبال اجرای کردن اونها باشه، در رابطه با آموزش اونها، در رابطه با بحث رسانه اونها، در رابطه با اینکه توزیع در حقیقت قدرت به صورت عادلانه صورت بگیره بین اقلیت‌ها و اکثریت جامعه، اینا از نکاتی هستش که فکر می‌کنم مرتفع کنه خیلی از مشکلاتی که اقلیت‌ها باهاش مواجه هستن. بحث تغییر قانون اساسی که شما اشاره کردن آقای نگهدار هم به اصطلاح تأیید کردن، من به نظر میاد از مواردی که غیر قابل اصلاح هستش، لااقل در چارچوب قانون اساسی این موارد، یعنی به رغم اینکه اصل 177 بحث بازنگری رو باز کرده، ولی بعضی چیزها رو مستثنا کرده، از جمله اسلامیت نظام، از جمله جمهوریت نظام، از جمله بحث ولایت فقیه. این مواردی هستش که حتی اگر بازنگری هم بخواد صورت بگیره، این موارد مستثنیاتی هست. بحث گفتگو خب سواس، یعنی
از نظر به اصطلاح رسیدن به یا رفتن به این استان‌ها و دیدار با اقوام، شاید آقای احمدی‌نژاد از همه وضعشون بهتره.
من یک نکته فقط دارم، این است که علت اینکه کاندیداها الان به بیشتر از گذشته حرف حقوق اقلیت‌ها رو میزنن، مبارزات جانانه‌ای که اقلیت‌های ما در چند سال گذشته کردن پای حقوقشون، کشته‌ها دادن، زخمی‌ها دادن، زندانی‌ها دادن، بنابراین به طور طبیعی موضوع مطرح کردن، حقشون هم هست به درستی هم، و فکرم میکنم کار در قانون اساسی ما خرابتر از این حرف هست. ما فقط اقلیت شیعه سنی دینی نداریم، 6 نوع انسان در این قانون اساسی تعریف شده، یک قانون اساسی آپارتاید کاملا، و من با نگهدار کاملا موافقم که طرح تغییر قانون اساسی از بیرونش، نه از درونش، چون همونجور که خانم کدیور میگن از درونش بنبسته، از بیرونش بحث جدی است که کاندیداها باید قول بدن به مردم که در دستور میگذارن، و شخصا البته خودم فکر میکنم بین 4 کاندیدای موجود آقای کروبی شفافتر از بقیه روشن مطرح کرده که طرفدار طرح تغییر قانون هست.
بسیار خیلی متشکرم. لطفاً سوالی اگه دارید دقیقاً در مورد آقای بنودی بزنید، ببخشید فقط در مورد این موضوع سوال بکنید. آقای با کراوات سفید در
بله، من سوالم مشخصا از خانم کدیوره که جز ستاد انتخاباتی آقای کروبی هستن، و اون این که ما خیلی از شعارها رو میبینیم که تازگی داره، نقد انقلاب فرهنگی، حقوق اقلیت، فکر نمی کنین اینها فقط به خاطر خرید رأی مردم از ترس تقلب در انتخابات از آقای احمدی نژاد، یعنی که واقعا کاندیداتورهای ریاست جمهوری علل خصوص آقای کروبی باورمندن به این شعارهایی که میدن و میتونن گامهای عملی براش بردارن؟ برصورت سپاسگزار میشم. من فکر میکنم که اصولا فقط به خاطر خرید آراء مردمه و
این جواب خودتون دادین در واقع شما.
نه، من نظر ایشون رو میخوام.
بسیار خوب، نظرتون حتما آقا پشت سر شما آقای.
من فکر میکنم اقلیت‌ها یا قومیت‌های ایرانی در واقع مهرشون رو به این انتخابات زدن، برای همین هست که تمامی کاندیداها بی برو برگرد این مسئله رو به یه نوعی در بیانیه‌های خودشون گنجوندن، فقط بعضیا کم رنگ، بعضیا پر رنگ. سوال من باز از خانم کدیور هست، چون که ایشون به عنوان نماینده یکی از کاندیداها اینجا هستن، در این حال به خاطر اینکه آقای کروبی راجع به مسئله ملیت ها مشخص حرف زدن، سوال بنده این هست که چرا، چون ما داریم فکر می‌کنیم که آقای کروبی چجوری می‌خواد این اصل 15 و اصل 19 رو چجوری میخواد پیش ببره، چرا فکر میکنید تا به حال اصل 15 انجام نشده و شما چرا فکر میکنید خواهید توانست آنجوری که آقای کروبی قول دادن کلاس های ابتدایی رو به زبان های مادری این اقوام بذارید در اون بیانیه؟
خیلی متشکرم. اجازه بدید خانم کدیور جواب بدن به این مسئله که من فکر میکنم دو تا سوال تقریبا شبیه به هم بود. خانم کدیور،
من به نظرم میاد اگر به اصطلاح کارنامه آقای کروبی رو شما مورد مطالعه قرار بدید، جواب سوالتون رو میگیرید. آقای کروبی معمولا حرفی نمیزنه که نتونه عملش کنه. بالاخره کاراکتر ایشون، شخصیت ایشون، سوابق ایشون نشون داده که معمولا حرفش با عملش به اصطلاح کاملا همسو هستش. این مورد هم که بهش اشاره کردید، حالا بحث‌های مختلفی که اشاره کردید، بحث حقوق اقلیت، بحث مباحث فرهنگی و غیره، هم تو همین چارچوب می گنجه، یعنی بر اساس بالاخره به نظرم مهمترین ضمانت اجرایی که برای در حقیقت این شعارها و برنامه‌های انتخاباتی آقای کروبی میتونیم مد نظر قرار بدیم، عملکرد خود ایشون هست توی 30 سال گذشته.
اجازه بدین که من فقط اینو بگم که کاندیداهای دیگه همینطور نیست که فقط آقای کروبی این مسئله رو مطرح کردن و توجه داشتن. در تبلیغات انتخاباتی تقریبا همه کاندیداها به جز آقای احمدی نژاد که البته روال تبلیغاتش کاملا متفاوته، ولی بقیه همه روی مسائل تاکید کردن و صحبت کردن از حقوق مردم و از شرکت دادن اقشار مختلف مردم در مقام های حکومتی و غیره، حتی در کابینه هاشون صحبت کردن که افراد مختلف باشن. حالا به هر حال اینا بایستی رأی‌گیری بشه، رئیس جمهور انتخاب بشه و بعد بفهمیم که وعده سر خربان هست یا نیست. اجازه بدین که بریم به سوال بعدی. سوال بعدی از طرف خانم جمیله رستمی.
گرچه به این سوال من خانم کم جواب داده، ولی بازم در مقایسه با کشور خودم افغانستان که در افغانستان در انتخابات گذشته یک زن ثبت نام کرد و در این دوران دو زن دیگه ثبت نام کرده، میخوام ببینم حق زن در ایران برای کاندید ریاست جمهوری شدن چی هست؟
بله این البته ما قبلش صحبت کردیم مثلا سر همون تعریف رجال در قانون اساسی و اینکه حقشون هست. اجازه بدین برگردیم به این مسئله. خانم کدیورشون سوالم از شما بود، جوابتون چیه به خانم رستمی؟
زنان ما در توانمندیشون که هیچ شکی نیست در این که میتونن کاندیدا بشن.
برطرف شد.
چه بسا اگر این به اصطلاح اختیار در خود من به نظرم میاد که این مشکل شاید برگشت به این بکنه که بحث تئوریک رو من مطرح میکنم که قدرت یک بحث در حقیقت محدودی هستش و طالبان قدرت طبعا تعدادشون زیاد هست، متقاضیانش زیاد هست. طبیعی است که طالبان قدرت نمیخوان شریک برای خودشون پیدا کنن. بحث ریاست جمهوری هم یکی از این حوزه های شیرین قدرت هستش که مردان در کشور ما طبعا نمیخوان شریکی توانمند و شایسته مثل خانم ها داشته باشه. این مهمترین دلیل هستش من فکر میکنم. اما در کشور شما من فکر کنم شورای نگهبانی وجود نداشته باشه، یعنی اگر شورای نگهبانی شما هم داشتید قطعا خانم ها رو رد صلاحیت میکردن. بنابراین مشکل ما
خیلی متشکرم. یک سوال دیگه میتونیم از داخل جمعیت بگیریم، کسی که سوال نکرده تا حالا، شما در ردیف جلو بفرمایید.
من سوالم از کل پنله، فکر میکنم به تیپ برحال فکر کنم همه تیپ اصلاح طلب هم بجاز آقای سازگارا که خودشونو به چند پله کشو در قد. بله و بلخص برمیگرده به خانم کدیور، ولی سوالم اینه اگر بپذیریم که با توجه به بحثایی که آقای کروبی کردن و آقای موسوی کردن، چه در رابطه با تنیزدائی خارجی و چه در رابطه با مشکلات اقتصادی که موجود هستش، ببینید برنامه‌هاشو خیلی شبیه به همه. حالا هر کدوم میخواد به چه شکل پیش ببره، خب با توجه به آقای کروبی میگه من بنیان‌های فکری مشورتی تون قوی هست، تون قوی هستش، میتونه اینا رو هم داخل بیاریم. چطور آقای موسوی و آقای کروبی باز هم اگر بگذاریم که بخشی از اصولگرایی رم منتسب هستش که در واقع آقای موسوی داره جلوش حرکت میکنه، چطور این دو نفر نمیتونن بشینن صحبت بکنن و بپذیریم به عنوان برای جلوگیری از شکستن آرا این دو نفر با هم دیگه کنار بیان که این فاجعه‌ای که این همه داریم راجبش صحبت میکنیم که اقتصاده، اگر بحث قدرت نیست اقتصاده.
خیلی ممنون، سوالتون مفهوم، البته خیلی ممنون از سخنرانیتون داره. خیلی متشکرم خانم کلیبه. چون ما نماینده آقای موسوی رو در اینجا نداریم ولی نماینده آقای کروبی رو داریم، چرا نمیتونن با هم کنار بیان اینا و یک نفر از هم بگیرن؟
این اصلا بحث نمیتونن نیست، نمیخواهند هر دو کاندیدا به این نتیجه رسیدن که حضور هر دو در صحنه انتخابات در این مقطع ضروری هستش. اولا که باعث میشه که دوتا تریبون داشته باشن و صحبتهایی که میخوان در نقد وضع موجود داشته باشن عملا در دامنه کل کشور گسترش پیدا کنه.
شما پیش میکنید که در روزهای آخر منتهی به انتخابات این اتفاق میفته؟
نه، هدف هر دو حضور هست در انتخابات و بحث در اینه که، یعنی بحثی که شما دارین اینه که آیا به اجماع میرسن یا نه. هدف این نیستش که به اجماع برسن. هر دو هم گفتن که هر کدوم در حقیقت یک سبد رأی یا دامنه رأی دارن که هم پوشانی با هم دیگه نداره و به ضروره اگر یکی به نفع دیگری کنار بره به این معنی نیستش که طرفداران اون دیگری که کنار رفته به اون کاندیدایی که باقی مونده رأی بده، چه بسا یا در انتخابات شرکت نکنن طرفداران یا در حقیقت آرا سرریز بشه، توزیع بشه به احمدی نژاد یا رضایی و عملا نتیجه در همون دور اول مشخص بشه، در حالی که وقتی که هر دو کاندیدا حضور داشته باشن باعث میشه که انتخابات با مشارکت بالایی به مرحله دوم سوق پیدا کنه و در مرحله دوم یا هر دو کاندیدای اصلاح طلب وارد بشن یا یک کاندیدای اصلاح طلب.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. البته خیلی خیلی مایلیم که طرفداران دو کاندیدا سه کاندیدای دیگه هم بیشتر در برنامه ما شرکت بکنن. همینجا مجددا ازشون دعوت میکنیم که در برنامه آینده با ما حتما باشن. بالاخره به آخر برنامه رسیدیم و ممنونم از مهمانان برنامه خانم کدیور، آقای سازگارا، آقای بهنود، آقای نگهدار و آقای باستانی و ممنون از شما حاضران در استودیو و البته از شما بینندگان. خبرها و موضوعهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هر روز به طور مفصل در برنامه‌های خبری ما و به خصوص در برنامه صفحه دو در روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت لندن، 11:30 شب به وقت ایران پوشش داده میشه. صفحه مخصوص انتخابات در وبسایت ما bbcpersian.com هم پر از خبرهای دست اول و تحلیل و تفسیر. حتما سری به اون هم بزنید. شبتون خوش.